این سامانمون میبینی. پس ما این ولی نکته‌ای که آقای پاکبین مطرح کردن، این نکته رو باید حتما جایی لحاظ بشه که افرادی که خلاصه میان و توی این بلک لیست قرار میگیرن نتونن دیگه وارد این خریدهای ما بشن.
بله.
این رو هم ما هم بر اساس گزارش‌های نظارتی که بهمون رسیده و هم توی بعضی از جاها مجبوریم بازرس مقیم هم بگذاریم و متناسب با اون انشالله این سامانه رو هم طراحی کنیم.
خیلی
قطعاً از نقطه نظرات فعالان و دستندرکاران این موضوع به ویژه آقای پاکبین هم استفاده خواهیم.
سلامت باشین. حالا من برمیگردم دوباره به شما آقای دکتر صالح. این آسیب شناسی که فرمودین انجام شده، ببینیم که چیا هست از منظر خود سازمان خصوصی‌سازی. شما معمولا با افراد مختلف در حوزه‌های مختلف که صحبت می‌کنیم، همه میگن که ما در حال تدوین مثلا آسیب شناسی و در حال تدوین برنامه‌ها هستیم. بازه زمانی فقط بپرسم که برای اصلاح عملی و اجرایی این در واقع طرحی که داری در نظر گرفته شده، یعنی ما کی میتونیم اجرایی شدن آنچه تدوین شده رو ببینیم؟ میتونید یه بازه زمانی بهمون بدید؟
تو بازه اجرایی اصلاحاتی که انجام شده، یکی اهلیت سنجی خریداران هست که ما این را تقریبا از 3 ماهه آخر سال 98 شروع کردیم. توی کلیه واگذاری‌های از حالا به بعد هم پیگیریش داریم میکنیم. حتما واگذاری‌هامون بر اساس اهلیت سنجی داره انجام خواهد شد. دو، سامانه نظارتیمون، نظارت بعد از واگذاریمون، امیدوار هستیم حد اکثر تا پایان تابستان بتونیم گزارش مدیریتی در مقاطع هفتگی، 15 روزه و ماهانه بتونیم داشته باشیم. یعنی اگه جایی برسیم به این موضوعی که توی این واگذاری هامون جایی برنامهش قراردادش را داره اجرا نمی کنه، بتونیم بازرس مقیممون را بفرستیم. ما یکی از کارهای دیگهی که باید امسال انجام بدیم عرضه های اولیه مونه. مستحضر هستید هر چقدر عرضه های اولیه ما توی بورس زیادتر بشه، ما میتونیم عمق بخشی به بازار سرمایه داشته باشیم که باز اون یک برنامه را تدوین کردیم میبریم هیئت واگذاری. بعد از اینی که مصوب هیئت واگذاری شد انشالله اون را هم خدمتتون عرضش خواهیم کرد.
بله.
و یکی از کارهای مهمتری که امسال داریم بحث ساماندهی سهام عدالته.
بله، بسیار خب. آقای دکتر زارعی از پژوهشگران حوزه سیاست گذاری هم مثل این که نکته‌ای دارم با شما در میون بگذارم، بفهمید آقای دکتر.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر صالح. از اینکه این آقای بزرگوار خودشون رو در موضع پاسخ قرار میدن خب جای شکر داره، انشالله که طاعتشون قبول باشه. تشکر میکنم از آقای پاکبین که زحمت کشیدن مباحث رو خیلی دقیق و درست و کارشناسانه بردن جلو. من حالا خدمت آقای دکتر، حضرت عالی و شنوندگان محترم، یک بحثی رو میخوام به صورت مقدمه مطرح کنم و بعد حالا بحث اصلی خودم رو خدمتتون عرضه کنم. ببینید، اساساً سوال اصلی اینه که سیاست‌های کلی اصل 44 چرا ابلاغ شد؟ این خیلی سوال مهمی است. ما از قبل از این در قانون اساسی هست، اصل 44 رو داریم. بعد از مدتی می‌بینید که در سال 84 میاد این اتفاق میفته و بعد بندجیم اینم در سال 85 میاد تکمله اون اضاف میشه. من قبل از این میخوام بگم که خب حضرت آقا یه چیزی رو مطرح کردن ابتدای صحبت شما مقام معظم رهبری که میگفتن که ما با دوستان خیلی بحث جدی داشتیم، دقیقا بر سر روی کرده دولت بود که اقتصاد باز باشد یا بسته. اقتصاد بسته سوسیالیستی خب یک اقتصاد، خب دوستان در ابتدای در دهه اول انقلاب خیلی دنبال این مسئله بودن، ما هم در تاریخ شفاهی و مکتوب انقلاب اسلامی خوب داریم این رو مطالعه میکنیم. از یه جا به بعد احساس بر این شد که جدا ناکارآمد این نوع نگاه، و آمد اصل 44 سیاست های کلیش ابلاغ شد. بله در اصل 44 اولین بندش میاد به دولت یک در واقع کارکردهایی رو میده که برمیگره به اون صنعت مادر و قصه الازا که نمیخوایم بحث کنیم در موردش، چون دغدغه ما نگاهمون بحث مالکیت خصوصی است و همچنین البته تعاونی ها که فکر میکنم خیلی جاها مغفول واقع میشه توی این بحثمون، یعنی به عنوان یک حلقه واسط میتونه مد نظر بگیریم ولی هیچ وقت ما در فضای صحبت و گفتگو این رو نمیبینیم، حال اینکه میتونه یکی از راه‌های علاج جدی ما همین بحث تعاونی باشه که اونم عملا ما نداریم. حالا نکته اصلی که من میخوام عرض کنم اینه که اصل 44 15 سال پیش تا الان در واقع ابلاغ شد و قرار شد که در سال 1404 ما به یک نتیجه جدی برسیم. حالا در برنامه پنجم در واقع 5 ساله پنجم هم یک نگاه خاص دیگه بودش که اون 80% دولتی.
بله. سوال مشخصتون از آقای
سوال مشخص من از آقای دکتر اینه که آقای دکتر جسارتاً ببینید شما استاد بنده ای تو این مسئله، ببینید فرایند سیاست گذاری یعنی آن چیزی که ما از خط مش شروع میکنیم و بعد از آن به سیاست میرسیم و بعد از آن به راهبرد میرسیم و به راهکار میرسیم. سوالم اینه که شما چقدر فکر میکنید که قانون به معنای اون چیزی که وضع شد و سال 87 در واقع ابلاغ شد با خود سیاست‌های کلی که خط مش و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب هست اولا چقدر تطابق داره؟ ثانیا توی این 15 سال من خیلی عذرخواهی می‌کنم از حضرت عالی، خیلی جاها خیلی واژه‌های شبیه این رو ما شنیدیم، یعنی اساسا وقتی که مسئولین میان وارد صحبت میشن همیشه حالا مخاطبین خودشون رو تو فضای آمار و ارقام میبرن و ته اون نگاه می‌کنن می‌بینیم ان میلیارد اینجا شد نمی‌دونم اون کارو اونجا کردیم، همیشه این ترمینولوژی و این ادبیات شکل گرفته. سوال دوم من اینه که حقیقتاً از این به بعد حالا چه خصوصا در گام دوم انقلاب هستیم، دوم مورد این که با این شکلگیری حالا سهام عدالتی که آزاد شد و مورد اصلی که وجود دارد از این به بعد تا 5 ساله چهارم و پنجم به نظر شما اساساً ما آیا به آن جایگاهی که باید در خصوصی سازی برسیم میرسیم یا نه؟
بله ببینید ما این سوالات به چند دسته تقسیم میشه. قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 یک بخشش بخش واگذاریه، یه بخشش هم بخش توانمندسازیه، یک بخش عمده توی توسعه فضای کسب و کاره. ببینید سازمان خصوصی سازی یک حلقه ای از این کار هست. بله طبیعیه، یعنی اینی که چرا بحث
اما متولی اصلیش هم میتونیم نام ببریم درسته؟
من الان خدمتتون میگم این را. ببینید ما اگه برگردیم روی قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بلی. چرا این سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و به قانون تبدیل شد، میتونیم توی یه جمله بگیم این که دولت ها اصولا فعالان اقتصادی خوبی نیستن، یعنی دولت ها معمولا برای کار خوب انجام میدن، کار خوب انجام دادن با خوب کار کردن با کار خوب کردن متفاوته. ببینید دولت ها اصلا فعالان اقتصادی خوبی نیستن، چرا که اصلا چارچوب ذهنی فکری که برمیگرده به بحث فعالان اقتصادی توی چارچوب دولتی نمی گنجه. به همین لحاظ
خب شما چه برنامه‌ای برای این
دارید؟ الان داشتم میگفتم اجازه اگر بدید من بقیه شما خدمتتون میگم، اجازه بفرمایید خدمتتون هستیم. ببینید
آقای دکتر فقط کوتاه باشه چون من خیلی سوال دیگه هم دارم،
آخه سوال دوستمون تقریبا
کلیه خیلی
سوال بود.
بله.
اگه اصل بر اینه جواب ندیم فقط سوال باشه هستیم.
نه نه خواهش میکنم بفهمید استفاده.
پس این یه بخش که باید واگذار بشه، بخش واگذاریش توی سازمان خصوصی سازیست یه بخشش، ولی یه بخش دیگه بر میگرده به توسعه فضای کسب و کار، بحث تسهیلگری توی این زمینه، بحث توانمندسازی. ببینید اینا هر کدوم یک مواد متفاوتی رو داره. بحث شورای رقابت، جلوگیری از انحصار جدید، اینها مجموعه هایی است که با هم داره کار میکنه. خب توی مقطعی ما واگذاری های اینها رو انجام دادیم، آسیب شناسی های اینها رو هم انجام دادیم. من هم عدد و رقم اعلام نکردم. حضرت عالی سوال کردید عدد و رقم را خدمتتون.
بله ما هم رافعی نشدیم، ما خواستیم بوجود یکم
هم هست که یه بخش اول که نگاه کنیم ببینیم عملکردها چگونه. ببینید مهم این هست که ما بتونیم توی این شرایطی که داریم انجام میدیم که برنامه های ما هم از توی دل این در میاد، بتونیم توی واگذاری هامون شفاف سازی داشته باشیم، هیچ اطلاعات افشا نشده تو کشوهامون نباشه و شرایط رقابت یکسان داشته باشیم. اینطور نباشه که هر کسی دسترسی به من داره بتونه راحت تر خرید کنه. و در همین راستا هم توی قانون هم برنامه‌های سازمان خصوصی به این سمت هست که ما واگذاری هامون رو از طریق بازار سرمایه انجام بدیم. ببینید حتی اگه قرار هست جایی توی بورس هم پذیرش نشده، بتونیم در قالب هولدینگ یا بنگاه‌های جدید این رو وارد بازار سرمایه‌اش کنیم، روی تابلوی بورس رقابت رو انجام بدیم، شفاف باشه. یعنی شعار اصلی ما این باشه که یه اتاق شیشه‌ای داشته باشیم، هیچ چیزی توی اتاقای دربسته تصمیم گیری نشود.
بله آقای دکتر صالحی، یه سوال اینجا بر من پیش اومد. آقای پاکبین در صحبتشون داشتن میگفتن که حتما باید ثبات اقتصادی ما داشته باشیم در شرایط ثبات اقتصادی واگذاری. من میخوام بگم الان ثبات اقتصادی داریم که میخوایم واگذاری ها رو ادامه بدیم به همیشه.
بخشی را که من نمیتونم جواب بدم، من اصلا صلاحیت پاسخگویی این را ندارم.
نه میخوام اینم صلاح میدونید اصلا ادامه دادن واگذاری ها رو در این شرایط که ثبات اقتصادی
واگذاری ها را باید یه بخش این آسیب هامون رو به حداقل برسونیم. ببین نکاتی که داره مطرح میشه این هست که ما دقت کنیم رد دیون به صورت غیر رقابتی رو جلوش رو بگیریم، واگذاری هامون رو در شرایط رقابتی بنگاه رو آماده کنیم واگذار کنیم. این سه تا کار نکته درسته. اگه بنگاهی دچار مشکل هست که من نباید با مشکل واگذاریش کنم. اتفاقا توی این چالش هامون هم همین بحث هست که داره که ما این رو هم توی برنامه هامون داریم دنبال میکنیم.
آقای دکتر صالح جان تشکر از فرمایشاتون. من یه عرض داشتم. ببین یه نکته ظریفی شما اشاره فرمودید، گفتید که ما باید بریم از طریق سازمان بورس که شیشه ای هست این اتفاق بیفته. درست شو؟
درست.
من به شما 15 تا شرکت معرفی میکنم که در سال 96-97 شرکت عمده ها، یعنی بالای 51% واگذاری صورت گرفته از طریق سازمان خصوصی و نهادهای دیگه و همشون در بورس با یک خریدار بوده. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ یعنی سازمان بورس با سختگیری های بیجا یا رد صلاحیت های خیلی مختلف که اصلا قابلیت نداشته میتونسته چشم پوشی کنه، مثلا یه نفر یه چک 100 میلیونی برگشتی داشته اومده ضمانت نامه داره همچین چک 400 میلیاردی یه جایی رو بخره، گفتن اون 100 میلیون شده رد صلاحیت میکنه. یعنی فراتر از قانون و رفتار غیر قانونی رئیس وقت سازمان بورس و معاونینش باعث شده که چی؟ مثلا در معامله ایرالکو خریدار دوم حذف بشه و اون نفر اول چیکار کنه؟ بیاد با قیمت پایه بخره. این یعنی این که ثمن دولت، ثمن ملت به ثمن بخت فروخته شده. خب یک الان من میخوام بگم شما عقب میخوای توی بورس ببرید، این کاملا عالیه. اما البته آقای قالیباف فقط که من میشناسمشون، جدید اومدن شد بورس تهران هم بودن، اصلا این نظر رو ندارن به رقابت و اینکه هر کسی بیاد وارد بشه واقعا رقابت بشه برای بیت المال انجام بشه، ولی خب الان اومدن. بخوام بگم که در سال 96-95 شما شرکت های بزرگی رو واگذار کردید با تک خریدار. سوال من اینه که این تک خریدارها همون آدمای تکراری بودن یا گروهاشون بودن؟ شما اگه قراره در بورس انجام بدید، من پیشنهادم اینه که بازم بیاد یه قوانین غیر از شورای عالی بورس برای قوانین سال 91 که نوشته برای سهام‌های عمده، بعد بشینید یه رایزنی های بکنید که یه سری چشم‌پوشی ها برای مواردی که خریدارا ایجاد کنی که رقابت انجام بشه. شما ببری تو بورس آقای صالح، زحمت میکشی، کارشناسی میکنی، همه کارو بردی. اگر فرایند بورس جوری بود که به سمت انحصار خریدار پیش رفت، و دوباره مال بین بیت المال ثمن برق فروختی بعد دوباره
نگران هم هست.
خب الان این اتفاق افتاد، این نگران فعالان اقتصادی طرز میکنم، اما اینجا هم به نظرم باید یه نکته ای رو شما مد نظر قرار بدید پیرو اون فرمایشات کردی. یکی از مسائل دیگه، من یه کلام آقای دکتر اینو بگم.
آقای دکتر صالح میدونم که میخوام برم وزارت خونه و آره بعد ازشون خدافظی هم بکنم.
آره من خواهش میکنم که در کمتر از یه دقیقه آقای دکتر من چند تا مطلب بگم، این فکر میکنم چکیده این جلسه باشه. ببینیم ما آیا اصلا در قانونگذاری مشکل داریم یا نداریم؟ که نداریم.
نمیخواد پاسخ بدن سوال.
نه نیازی نیست، من جواب میدم که ایشون فقط یه نکتهش برسه. مشکل هیئت واگذاری داریم که نداریم؟ آیا میتوانیم از تجربیات هیئت داوری ماده 20 اصل 44 برای رفع مشکل قراردادهای سازمان خصوصی که متاسفانه من اونجا عضو بودم سال گذشته این اراده رو داشت بس. میشه ازش استفاده کرد؟
خب بذار بدین که بزید
من تمام کنم. سه تا نکته چشم
میخوام برن آقای دکتر. آقای
صالح یه 30 ثانیه دوست دارم من حقشون رو
آخه میخوام صحبت پایینشون هم بشنویم بعد برمیگردیم خدمت شما در ادامه دوم.
من برای آقای صالح خواستم تشکر.
بله آقای صالح بفرمایید.
تشکر میکنم. خب نکات خیلی خوبی مطرح شد. آقای پاکبین هم میپذیرن این بحث را که ما شفافترین رقابتی ترین فروشمون توی تالار بورسه، یعنی توی البته نکاتی که هست خب نکات فنی را قطعا باید حل بشه. ببین
شفاف برای کی آقای دکتر
جان؟
شفاف برای کی؟
شفاف برای خریدارا. ببین جاییه که اتفاقا توی بازار سرمایه توی بورس اوراق بهادار جاییست که همه اطلاعات باید افشا بشه، شرایط هم یکسان باشه. حالا نکات فنی مطرح کردید، من حتما این را با آقای دکتر قالیباف هم در میون میگذارم، اگه نکاتی باشه قطعا باید اینها رفع نقص بشه. اگه این نکته‌ای که فرمودید خلاصه باید اینها حل بشه، چرا که ما اگه قرار باشه توی پاکت ها و توی اتاق و مذاکره اینا قطعا این روش به صلاح نیست نسبت به تابلو، باید اون رفع نقیصه ها را انجام بشه. ما به عنوان عرضه کننده روی تابلوی بورس و شرایط رقابتی باید اون شرایط هم انشالله به وجود بیاد نقطه نظرات. ولی ما کاری که باید توی خصوص سازی بکنیم، نکاتی که روی قراردادها اتفاقا یه دور نگاه کردیم، داریم یه تغییراتی توی قراردادهامون میدیم، آسیب شناسی که از قبل کردیم داریم، تا قطعا باید نظر فعالان و متخصصان رو هم بگیریم که بتونیم کاری رو انجام بدیم که انشالله بیشتر بتونیم هم صرفه و صلاح فعالان اقتصادی و هم صرفه و صلاح دولت رو داشته باشیم.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر صالح، موفق باشین، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
آقای دکتر شما چیز می‌خواستین بگین؟ بفرمایید من بعد برگردم به آقای پاکبین و مثلا بله
خواهی می‌کنم.
ببین ما کلا 7-8 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. بله بفرمایید.
بله عرضم به خدمت شما که آقای صالح نکاتی رو مطرح کردن، خب من نمیخوام نفی کنم هیچ کدوم از این نکات رو، اما این به این معنا نیست که رفع نگرانی بشه. ببینید ما وقتی که اراده کردیم که الان در فضای بورس وارد بشیم و به بورس اهمیت بیشتری بدیم و به ما در واقع از اون سمت بخوایم اراده کنیم مالکیت خصوصی، در واقع حالا اون اصل 44 رو بخوایم بیشتر پیاده کنیم که بعد به جهش تولید برسیم، اینجا انقلتهایی وجود داره که اصحاب در واقع نظر در فضای اقتصاد همه دارن در موردش این روزا صحبت میکنن. نکته ای که من سوالم بود و آقای دکتر متاسفانه شاید به جهت ضیق وقتشون یا متوجه نشدن یا اینکه عجله داشتن نتونستن پاسخ بدن، اینه که ببینید من اساسا فکر میکنم که بین سیاست‌های کلان و آنچه که به عنوان قانون ترسیم میشه ما الان همگنی نداریم. از اون طرف این با اجرا نمیتونیم به نگاه کارشناسانه داشته باشیم. آخرش چی میشه؟ حجمی در واقع وسیع از نقدینگی وارد میشه. خب بعد فضای خصوصی سازی که میخواد اتفاق بیفته اینجا واقعا میخواد با چه سازوکاری بشه؟ آقای پاکبین حرف قشنگی زدن، گفتن شفاف برای کی؟ این خیلی نکته مهمیه. اما این که بگیم شفافترین شاید قبول کنم، اما این شفافترین، این مقام شفافیت برای همه عموم جامعه است، این یه سوالاتی است که باید واقعا بهش پاسخ داده بشه. اگر نکنیم
من میخوام این مشکل واگذاری ها تو سهام، واگذاری های جدید توی بورس رو هم بهش مقداری مشکلاتی که وجود داره، شما داشتین صحبت میکردین آقای پایپین، من عذرخواهی میکنم که مجبور شدم با آقای صالح خدافظی بکنم و صحبت های شما یه قدری ناقص موند. اگر ادامه بدید، پی مشکلاتی برای واگذاری ها در بورس وجود داره، ممنون میشم. یه بخش انحصار رو به صورت جدی مطرح کردید، بقیه موارد رو هم بفهمید. خواهش میکنم.
از حوصله‌ای که شما و شنوندگان دارن ایجاد میشه و من سیغه وقت میکنم،
خواهش میکنم،
استفاده میکنم، عذرخواهی میکنم. همونش که آقای دکتر زاره و آقای دکتر ساله هم فرمودن، ببینیم، ما سیاست هامون با ابلاغیه همگن نیست. دلیلش هم من در اول عرایض هم عرض کردم. ببینید، بعضی قانون هایی که ما میذاریم در مرحله اجرا یا نمیتواند انجام شود یا انجام نمیدهند. این دوتا مطلب. ببینید، در مقابل واگذاری ها دولت و دولتی ها در همه دولت ها، نگیم این دولت نه، مقاومت میکنن. به دلیل اینکه امضای طلایی دارن، موقعیت ها دارن، کرسی های هیئت مدیران خیلی مسئله. ما در هیئت، جالبه براتون خاطره بگم، در هیئت واگذاری که من بودم، ما شرکتی که 150 میلیون تومان سود داشت آوردیم، دادیم که اصلاح ساختار کنن، 200 میلیون تومان هم بهش، 200 میلیون تومان هم بهشون دادیم که برن این کارو انجام بدن، رفت یک سال بعد با چند میلیارد زیان برگشت که ما واگذار کردیم. یعنی خب نمیشه واگذارش کرد.
کجاست مشکل؟
حالا میخوام بگم مشکل اینجاست که پس ما نمیخواهیم واگذار کنیم. یا واگذار، یا میریم در وزارت نیرو میره میجنگه که سبا رو از چنگ آستان قدس در بیاره، به دلیل اینکه 40 50 تا کرسی در شرکت های زیر مجموعه داره برای انجام بده، یا به هر صورت، یعنی هر ترفندی، هر دلیلی میارن که این واگذاری انجام نشود. بالاخره اختیاراتشون کم میشه. پس این که قانون ما داریم، بله عرض کردم، آیا سوا هم تطبیق میکنن؟ به دلایل آقای دکتر زاره تطبیق نمیکنن، چون اون چیز اجرایی در کشور ما اون کاپاسیتی لازم، اون ظرفیت رو نداریم. دو، اجباری که قانون میکنه برای واگذاری غیر واقعی است، چون نهایتا تقاضا غیر واقعی است. برای همینه که شما مجبورید یه بنگاه رو به چند نفر یا چند گروه بفروشید و اینا هم الحمدلله میشینن با هم دیگه رینگن، یکی بیاد میره دشت مقان رو میخره، اینایی که دشت مقان رو میخرن مطمئن باشید با اونایی که المهدی رو خریدن توسعه مرده پشت پرده با هم هستن، اصلا شک نکنید تو این داستان، از خلاهای قانونی استفاده خواهند کرد. میخوام بگم که آیا ما میتونیم از هیئت داوری کمک بگیریم و از تجربیاتون که قوانین سازمان خصوصی اصلاح کنیم واگذاری که فساد کمتر بشه؟ میگم بله. این که ما نوع واگذاری همونطور که شما به درستی اعلام کردید، ببینید، ما همش می‌خوایم به بخش خصوصی بفروشیم. ما می‌توانیم به بخش تعاون که صد شکن فساده، صد شکن جمع کردن خرد اقتصاد خرد مردمیه، بیایم به اینا به عنوان پیمان مدیریت، چون متخصص‌ترین افرادی که تو کشور ما هستن مدیران اتحادیه‌های ما هستن، مدیران تعاونی هستن، اینا دارن رو زمین، رو هوا، رو صنعت دارن کار می‌کنن. پس این تجربیاتی که ما می‌تونیم در قالب تعاونی‌ها اینا رو واگذار کنیم، تعاونی‌ها که 51 درصدش تعاونی باشه، 9 درصد می‌تونه بخش خصوصی باشه با قانون جدید بخش تعاون. بنابراین می‌تونیم این کارو انجام بدیم. ما باید یه مهمترین اصل های زاره و عزیزانی که میشنن اینه که ببینید، تا اراده دولت بر آزادسازی این قدرت نباشد، این اتفاق هر روز به چم و خم میرسه. ما دولتی هم باید دلشون بیاد اینه ول کنن، یعنی این اتفاق بیاد. اما نظارت، همون چی که گفتم، بعد از واگذاری در کشور ما ضعیف است. باید با سیستم و 15 روز و اینا هم انجام نمیشه. شما شرکتی که میره 26 میلیون یورو، یورو 5000 تومانی میره که مواد اولیه بیاره با شرکت خودش برای شرکتی که خریده، بعد نمیاره، اینو کجا ثبت و ضبط میشه؟ آقای زاره به من بگو، موادی که میبره تو اون یکی شرکت میفروشه سود و نمیاره، کجا ثبت میشه؟ چجوری میتونی اینو پیدا کنی؟ پس این بعد یه هیئتی ناظری اونجا باشد، کار مالی باید بلد باشد، بشینن اینا رو بررسی کنن که بتونیم به اصلا مال مردم به ثمر بخش نفروشیم و دست نااهلا ندیم. یه مطلب آخر بگم، الان بورس هم میخوام بگم. ببین، ظرفیت کشورمون ما تا نسازیم، تا بورسمون با سازمان خصوصی هماهنگ نباشه واگذاری، درسته عرضه با اوناست، اما محل تا زمانی که ما انحصار رقابت، ببینید میگم در سال 95 96 97 15 تا واگذاری بزرگ کشور به ثمن بخش فروخته شده و به آدمای خاص. مهمتر، خیلی جالب تر برادین، به کارگزار، توسط کارگزاری های خاص، اینو مهمه، چون هزینه کارگزاری. من میخوام بگم الان بورس ما یه بورسیه که با کمک بالاخره سیستم و اقتصاد جهانی و داخلی ما بالا رفت. آیا عقلانی است که ما ETF یا Exchange Traded Fund ها رو درست کنیم؟ اثر علمی جهانی معمولا میگن نه. چرا؟ میگن اینا در اوج بازار نیست، در ثبات بازار بعد اینا تشکیل بشه. اگر خدایی نکرده این پول مردم جمع شد بازار سقوط کرد به هر دلیلی، من به دلیلش کار ندارم الان، اگر این سقوط کرد و پایین اومد، جواب این مردمی که رفتن خونهشون رو فروختن، ماشینشون رو فروختن، کی خواهد داد؟ بنابراین من خواهش می‌کنم، چون آقای زارع هم مثل فرمایش دارم، من تشکر می‌کنم.
یک دقیقه فرصت دارید تا پایین برنامه اختصاص به شما دادید.
ببینید، من برای جنبندی 17 اردیبهشت سال جاری، خب یک جلسه در واقع تصویری مقام معظم رهبری بود با تولید کنندگان در واقع در بحث اقتصاد. سه تا در واقع جمله اساسی رو من میخوام بگم و بعد نتیجه گیری کنم. حضرت آقا اونجا یک مورد رو میگن تولید داخل به جامعه اعتماد به نفس میده. دو، بدون مشارکت مردم اقتصاد سامان نمییابد. من بحث اصلیم روی دو هستش. و سوم، سیستم دفاعی اقتصاد کشور تولید است. ببینید، عرض آخر من اینه که توی این 15 سال حداقلش اینه که ما یک فرصت داشتیم و اون تجربه نگاری کنیم در این فضایی که ما چرا نتوانستیم سیاست رو دقیق اجرا کنیم. عدم اجرا خودش میتونه بهترین فرصت باشه برای از این به بعد. و مهمترین بحثی که هست اینجا، نباید اقتصاد به تعبیر آقای در واقع دوست بزرگوار اون آقای پاکبین، نباید اقتصاد در دست دولت حتی شبه دولتی باشه و ما باید نگاهمون یک نگاه دقیق باشه که انشالله بتونیم به یاری الله توی امسال به طور خاص که جهش تولید نام دارد حقیقتا بتونیم انجام بدیم که در موعد مقرر خودش بتونیم به جمع بریم.
خیلی ممنونم، لطف کردین آقای دکتر زاری، متشکرم از شما. آقای مهندس پاکبین، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا حاضر شدید، استفاده کردیم. از شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم به خاطر همراهیتون. من فقط بگم که فردا هم ان شاء الله 14:30 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود. بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف موضوع مورد بحثمون در گفتگوی اقتصادی فردا است. خداحافظ.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بله دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. این شبکه رادیویی گفتگویه که با برنامه‌های متنوع همراه شما عزیزان خواهد بود در قالب‌های مختلف و در موضوعات متنوع و جذابی که تقدیم حضور شما عزیزان میکنه و شما خوبان هم میتونید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در تماس باشید. اما ما تا ساعت 17 انشاءالله با این برنامه در خدمتون خواهیم بود. تا ثانیه‌های دیگر شما میتونید میراث بالفور رو بشنوید که به بررسی رابطه امریکا و کشورهای غربی با اسرائیل میپردازه. در ساعت 16 محرمانه امروزمون رو تقدیمتون میکنیم با موضوع توطئه کنترل جمعیت در کشورهای اسلامی و شرقی توسط امریکا. در ساعت 16:55 دقیقه نه به نقطه جوش میگیم و در ساعت 17 هم تنوجان خودمون رو آغشته به کلام روح بخش خدا میکنیم و همراه میشیم با تلاوت ترتیل حزب چهارم از جزء 25 قرآن کریم. همراه ما باشید با میراث بالفور.